رادیوی آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. آمادگی ها و تدابیر شدید امنیتی در سنگاپور و در عمل برگزاری نشست میان رئیس جمهور ایالات متحده و کره شمالی جریان داره. مطلب را در این مورد در این برنامه خبری با شما پیشکش میکنیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. یک مقام پیشین رژیم طالبان از حکومت افغانستان و گروه مسلح طالبان میخواهد تا میعاد آتش بس را 3 ماه تمدید کند. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین رژیم طالبان در پاکستان، در صحبت ویژه با صدای آمریکا اعلام آتش بس از هر دو جانب درگیر در افغانستان را یک پیام نیک برای صلح خواند. این مقام پیشین طالبان که اکنون با جنگجویان آن گروه روابط نزدیک دارد، از افغانها خواست که در جریان آتش بس به طالبان و حکومت افغانستان رجوع کنند. آقای ضعیف تاکید ورزید که میعاد آتش بس به 3 ماه تمدید شود و مردم در این عرصه تلاش کرده و جانب درگیر این موضوع را تقاضا کنند. به گفته ای وی این مهم، یعنی تمدید میعاد آتش بس، امکان پذیر است. آقای ضعیف تاکید ورزید که امکان دارد به خاطر تمدید میعاد آتش بس طرفین درگیر این خواست مردم را بپذیرند. در رویدادهای مختلف امنیتی در ولایت افغانستان تلفات به جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغان وارد آمده است. در هرات گروه طالبان 17 سرباز اردوی ملی را در درگیری در منطقه عزیزآباد ولسوالی زاول کشتند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تایید این خبر میگوید که بیش از 150 تن از طالبان مسلح با یک جا شدن از ولایت فراه و ولسوالی شیندن یک حمله گروهی را بر پوسته های امنیتی سربازان اردو در آن منطقه انجام دادند. با گفته سخنگوی والی هرات، به دنبال این درگیری چندین ساعت دوام کرد، نیروهای کمکی به منطقه اعزام شده و در درگیری متقابل 8 تن از افراد طالبان کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظر نکردند. از جانب دیگر در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز در حمله طالبان بر پوسته های پلیس محلی 24 پلیس و خیزش کنندگان مردمی کشته و همچنان 23 جنگجوی طالبان نیز جان خود را از دست دادند. از جانب دیگر در اثر انفجار ماین تبع شده در یک دکان در بازار هندرانوی ولسوالی کوت ننگرهار عصر شنبه 3 تن کشته و برخی هم مجروح شدند. حکومت افغانستان از اقدام بی پیشینه طالبان مبنی بر اعلام آتش بس در روزهای عید سعید فطر استقبال کرده و آن را فرصتی برای آغاز گفتگوهای صلح خواند. محمد آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت روز شنبه نظام جوزا به خبرنگاران گفت که این آتش بس فرصتی برای آغاز مذاکرات صلح است. آقای چخانسوری افزود که امیدوارند برای تطبیق این آتش بس طالبان همین گونه متحد بمانند. گروه طالبان در یک اقدام بی پیشینه برای 3 روز با حکومت افغانستان آتش بس را اعلام کرده و در روزهای عید جنگجویان مسلح خود را از حملات تهاجمی بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان منع کردند. اما این گروه گفته که حملات آنان در برابر نیروهای خارجی ادامه خواهد یافت. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور ایران میگوید میخواست در مورد خروج به گفته وی غیر قانونی واشنگتن از توافق هسته ایران با روسیه بیشتر صحبت کند. حسن روحانی روز شنبه که در نشست امنیتی به رهبری چین و روسیه در سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکرد گفت نقش روسیه در عملی سازی توافق هسته 2015 ایران با کشورهای غربی مهم و سازنده میباشد. دونالد ترامپ ماه گذشته از توافق هسته ایران خارج شد. رئیس جمهور ایالات متحده در نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان روز شنبه به اعضای آن گروه شدیداً هشدار داده به شرکای تجارتی آمریکا توصیه کرد به اقدامات تلافی جویانه علیه وضع تعرفه های گمرکی بر تورید آلومینیوم و فولاد دست نزنند. دونالد ترامپ تاکید کرد که اگر به همچی یک اقدام دست بزنند اشتباه میکنند. انتظار میرود آقای ترامپ نشست G7 را وقت‌تر ترک کرده به سنگاپور برود. جزئیات این خبر را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در 2 هفته آینده روی تجارت یک بحث را اندازی می کنند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
یک مقام فرانسوی به خبرنگاران گفت که بعد از ظهر روز شنبه روی اصول گفتگوهای تجارتی موافقت شد که همه اعضای G7 به شمول رئیس جمهور ترامپ توافق کردند. این مطلب نشان دهنده یک گام کوچک برای متحدان تقسیم شده در نشست گروه G7 می باشد. اما رئیس جمهور ترامپ پس از ملاقات با همتای فرانسویش یک لحن قابل اعتمادتر را اختیار کرده گفت که ایمانوئل مکرون در حل مسائل تجارتی کمک می کرد. دونالد ترامپ بدون اینکه جزئیات ارائه کند گفت چیزی اتفاق می‌افتد و فکر می‌کنم بسیار مثبت خواهد بود. شرکای تجارتی ایالات متحده در مورد تصمیم وضع تعرفه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بر تورید آلومینیوم و فولاد کانادا، کشورهای اروپایی و مکزیکو خشمگینند. برخی کشورها با وضع مالیات و اقدامات انتقام‌جویانه علیه آمریکا دست زدند.
رئیس جمهور روسیه میگوید که امیدوار است روابط مسکو با واشنگتن بهبود یابد، اما تصمیم به دست ایالات متحده است. ولادیمیر پوتین روز شنبه به شبکه خبری انترفاکس گفته است که امیدوار هر گونه پیشرفت در روابط دو کشور بوده و مسکو به هر سطح آماده آن است. آقای پوتین گفت که فکر میکند تصمیم اکنون به دست واشنگتن میباشد. روابط میان ایالات متحده و روسیه پس از جنگ سرد به پایین‌ترین سطح خود رسیده، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده که مسکو به مداخله در آن متهم شد، ادعایی که روسیه آن را رد کرده است. حزب آل پاکستان به رهبری پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، روز شنبه اعلام کرد که آقای مشرف به کشورش برخواهد گشت و در انتخابات پارلمانی خود را نامزد می‌کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
اقدام حزب آل پاکستان مسلم لیگ پس از آن صورت گرفت که سر محکمه پاکستان اعلام کرد که آقای مشرف می‌تواند به کشورش برگردد. جنرال پرویز مشرف در حال حاضر در دبی در تبعید خودی به سر می‌برد تا از پیگرد قانونی اتهامات جنایی که علیه وی موجود است جلوگیری کند. در همین حال عمران خان از حزب مخالف حکومت آن کشور اعلام کرده است که او نیز در انتخابات پیشرو خود را نامزد خواهد کرد. علاوه بر آن حزب آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان نیز در انتخابات پارلمانی آن کشور بر رقابت می‌پردازد و امیدوار است اکثریت کرسی پارلمان را به دست بیاورد. ناصر الملک سرپرست صدارت پاکستان قرار است انتخابات پارلمانی و قانونگذاران 4 ایالت آن کشور را نظارت کند.
و خبر آخرم این که وزیر دفاع ترکیه میگوید سربازان کشورش و امریکایی با بر اساس توافق هفته روان برای خروج نیروهای کردی سوری از منبج سوریه در آن منطقه گزمه خواهند کرد. نوریتن کانیکلی روز جمعه در نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل گفت که او با جیم ماتیس همتای آمریکایش ملاقات کرده و با جزئیات در مورد راهکار منبج نشست سازنده‌ای داشته است. ترکیه بکرات از ایالات متحده خواسته تا از حمایت کردهای سوری دست بردارد، گروهی که انقره آن را دهشت افغان می‌پندارد. کردهای سوری در جنگ علیه گروه داعش و قبراندن آنان از مناطق شمالی سوریه به ویژه شهر منبج نقش اساسی را ایفا کردند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم گزارش های برنامه. شمار از چهره‌های سیاسی، احزاب و کاربران شبکه‌های اجتماعی و یونما در افغانستان بعد تصمیم طالبان مبنی بر اعلام آتش‌بس در برابر نیروهای افغان واکنش‌های متفاوتی را نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از اقدام طالبان استقبال کرده و گفته که امیدوار است که این آتش‌بس ادامه پیدا کند و زمینه برای گفتگوهای صلح مساعد شود. یونما از طالبان خواسته تا نیروهای خارجی را هم شامل این آتش‌بس بسازند. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
گروه طالبان در یک اقدام بی سابقه روزهای عید سعید فطر را آتش بس اعلام کرده و گفتند که در این جریان حملات تهاجمی علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان انجام نخواهند داد، اما رهبری این گروه گفته که حملات آنان بر علیه نیروهای خارجی ادامه خواهد یافت. طالبان پس از آن اعلام آتش بس کردند که رئیس جمهور غنی هفته گذشته از 27 ماه رمضان تا 5 عید سعید فطر آتش بس را با گروه طالبان اعلام کرد. این آتش بس بی پیشینه میان حکومت و گروه طالبان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. رئیس جمهور غنی از این اقدام طالبان استقبال کرده و در تویترش نوشته است که این آتش بس طالبان به تعقیب تصمیم جسورانه دولت افغانستان به خاطر توقف جنگ برای یک مدت مشخص صورت گرفته است. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این آتش بس را فرصت برای آغاز گفتگوها و تامین صلح خواند و گفت که امیدوار هستند طالبان به تطبیق این آتش بس متحد بمانند. همچنان عبدالستار مراد، مسئول بخش سیاسی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حزب از این اقدام طالبان و هر اقدامی که منجر به صلح شود استقبال میکند و در صورتی که این آتش بس از سوی طالبان رعایت گردد، زمینه را برای مذاکرات صلح فراهم خواهد کرد.
امیدواری است که ای اگر طرف مقابل هم آتش بس رعایت بکنه، زمینه را برای آغاز دروازه های جدید مذاکرات صلح باز بکنه.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از تصمیم طالبان مبنی بر آتش بس در روزهای عید حمایت کرده و گفته که امیدوار است این آتش بس تمدید شود و برای مذاکرات صلح زمینه مساعد گردد. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز از این اقدام طالبان استقبال کرده و گفته است که از این آتش بس به عنوان انکشاف مثبت در جهت کاهش خشونت ها در افغانستان و پایان دادن به جنگ استقبال میکند. تدام چیاما ماتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که ملل متحد از طالبان میخواهد که مدت آتش بسشان را مطابق به مدت آتش بس حکومت افغانستان بازنگری کنند و نیروهای بین‌المللی را نیز شامل آتش بس بسازند. محمد اکرم اخپلواک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، نیز گفته است که این آتش بس برای تامین صلح اقدام بی سابقه است و امیدوارند که این آتش بس ادامه یافته و زمینه مذاکرات صلح مساعد شود. فضل غنی حقمل، عضو تیم مطبوعات حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حزب نیز از این اقدام استقبال میکند. آقای حقمل افزود که امیدوارند زمینه مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان مساعد گردد.
به مناسبت عید، آتش بس موقت از سوی حکومت و طالبان اعلام شده. ما از این استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که این آتش بس موقتی نباشد و برای مدت طولانی باشد تا در کشور میان دولت افغانستان و طالبان برای مذاکرات بین الافغانی زمینه مساعد شود و به این گونه آنان به یک نتیجه مثبت برسند.
همچنان ولسی جرگه افغانستان از طالبان خواسته تا این آتش بس را فرصت پنداشته و مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان آغاز نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت:
یک راهکاری باشه به خاطر دست یافتن به صلح با مخالفین مسلح، مشخصا با طالبان، تا ما بتوانیم در خانه مشترکمان از طریق تفاهم و مذاکره بین الافغانی و دست پیدا بکنیم به صلح.
این اقدام طالبان و حکومت افغانستان در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. تعداد از کاربران از این اقدام طالبان که با آتش بس یک طرفه حکومت افغانستان پاسخ مثبت داده استقبال کرده و اظهار امیدواری کردند که این آتش بس ادامه یابد و صلح پایدار تامین گردد. اما شماره ها به کشته شدن 17 سرباز اردوی ملی در هرات و 19 سرباز پلیس محلی در کندوز از سوی طالبان اشاره کرده و به کنایه گفتند که این هم آتش بس طالبان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. حکومت افغانستان اراده قوی برای پایان دادن به ناامنی ها در حوزه ولسوالی شندن هرات ندارند. فعالان مدنی ولایت هرات با گفتن این جملات ادامه دادند که دولت مردان افغان با سیاسی ساختن پست های امنیتی در کشور باعث تشدید ناامنی ها و افزایش تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی شدند. جزئیات بیشتر خلیل نورزایی تقدیم میکنم.
واکنش فعالان مدنی و سیاسیون ولایت هرات بعد از آن شدت گرفته که در جریان یک هفته اخیر ناامنی ها در حوزه ولسوالی شندند هرات که جدیداً به 5 ولسوالی مجزا تقسیم شده افزایش یافته است. شب گذشته نیز گروه طالبان با حمله تهاجمی بر 2 پسته امنیتی سربازان افغان در منطقه عزیزآباد ولسوالی زابل، یکی از ولسوالی های تازه تأسیس حوزه شندند، 17 تن از سربازان اردوی ملی را کشته و یک تن دیگر را زخمی نمودند. عبدالقادر کامل، آگاه امور سیاسی، دلیل افزایش ناامنی ها در این حوزه از ولایت هرات را سیاسی ساختن پست های امنیتی از سوی دولت مردان و ضعف افراد به کار گماشته در این مناطق در رهبری جنگ می داند.
عواملی که میتونه پشت سر این ناامنی ها دخیل باشه، کمبود پلیس، سیاسی شدن پست های امنیتی، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول، عدم توجه به توان منسوختن ظرفیت های کشفی اطلاعاتی و استخباراتی و ضعف در مدیریت و رهبری مسلکی جنگ و سوق اداره سالم قوت ها، اینا همه باعث شده تا هرات شاهد رویدادهای ضد امنیتی باشه. با باورم کسانی که نمیتونند از عهده این مسئولیت سنگین بدرآیند، بهتر است که از مقام خود استعفا بدن.
سید اشرف زاداد، یک تن از فعالان مدنی ولایت هرات، نیز حکومت افغانستان را بی‌توجه در قبال وضعیت امنیتی ولسوالی های جدیداً مجزا شده از بدنه ولسوالی شندند متهم میکند. این فعال مدنی میگوید تقسیمات اداری نه تنها وضعیت امنیتی در حوزه شندند را بهبود نبخشیده، بلکه هر روز آنها شاهد کشته شدن چندین تن از افراد ملکی و نیروهای نظامی افغان هستند.
هرچند که حوزه شندند کمی کوچکتر شد و 5 ولسوالی تقسیم شد، اما نیرو و منابع تامین امنیت در این ولسوالی به اندازه نیست که شهروندان از نظر امنیت مطمئن باشن. متاسفانه هیچ نوع درد دوا نکشه و با گذشت هر روز زخم ناسور شندن عمیق‌تر میشه و هیچ نوع برنامه هدفمندی برای کاهش منازعات مسلحانه در ولسوالی های پنجگانه شندن روی دست گرفته نشده، به این معنی که دولت اراده حقیقی برای حل مسئله شندن نداره.
در گذشته باشندگان ولسوالی شندند هرات نیز بارها از نحوه تقسیمات این ولسوالی و روند رو به افزایش ناامنی ها دست به اعتراض زده، خواهان توجه جدی مقام های حکومتی به این موضوع شده بودند. اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، این ادعاها را رد کرده میگوید همه سال در این فصل تحرکات مخالفان مسلح دولت در اکثر نقاط افغانستان تشدید می یابد.
در فصل جنگی قرار داریم، همه سال چنین وضعیت هست، اما من میخوام اطمینان بدم که تدابیر جدی به خاطر تامین امنیت روی دست است. اگر دشمن تحرکات داره، به همون پیمان نیروهای امنیتی ما هم تعرض دارند، دستاور دارند. اگر یک جا دشمن موفق شده به یکی از اهداف برسه، در بسیاری از اهداف خود ناموفق بوده و حتی موفق به این نشده که دستاور کوچک داشته باشه، در مجموع در حوزه ولسوالی شندند هم تدابیر جدیدتر گرفته خواهد شد.
روز جمعه نیز افراد مسلح ناشناس با گلوله باری بر نمازگزاران یک مسجد در منطقه سلطان آباد ولسوالی شندند هرات، یک متنفذ قومی را به همراه پسرش که معلم اداره معارف بود کشته و 7 دیگر را زخمی نمودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگن که در هر سال به طور اوسط 37 تن در نتیجه مبتلا شدن به مرض سل یا توبرکلوز در افغانستان میمیرند. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در گذشته ها وسایل و تجهیزات تشخیص مرض سیل یا توبرکلوز در کشور بسیار اندک بود، اما از یک سال بدین سو با وارد کردن و نصب ماشین‌آلات تشخیص توبرکلوز که به نام جین اکسپرت یاد می شود، در تشخیص توبرکلوز سهولت ها به وجود آمده است. و پس از فعال ساختن این ماشین‌آلات تشخیص توبرکلوز، سالانه از 40 تا 60 هزار افراد مبتلا به توبرکلوز تشخیص و تداوی می‌گردد.
یک ماشین تشخیصی است که در حدود 65 تا 70 هزار دلار قیمت دارد. ما سال گذشته ای در حدود 27 پایه ازیره در سر تا سر افغانستان استال کردیم. ما امسال 20 پایه جدید دیگر دیجه معرفی میکنیم. با این وسیله تشخیصی ما میتونیم در حدود 60 تا 65 هزار واقعی توبرکلوز در افغانستان تشخیص دقیق کنیم.
مسئولان اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که در فراهم کردن این ماشین‌آلات تشخیص توبرکلوز با وزارت صحت عامه افغانستان همکاری دارد، میگویند که در یک دهه گذشته در سراسر افغانستان 386 هزار واقعه توبرکلوز ثبت شدند که از این شمار درشت تقریبا 90% تشخیص و تداوی شدند. آقای هاربی سمیت، مسئول دفتر اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا، در این نشست خبری مشترک با وزارت صحت عامه گفت که با وجود اینکه در سالیان پسین در مورد تشخیص و تداوی توبرکلوز در افغانستان کارهای خوب انجام شدند، اما هنوزم به کارهای جدی نیاز است.
USAID recognizes the burden that tuberculosis inflicts on the Afghan people.
اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا از این مشکل توبرکلوز که افغان‌ها با آن مواجهند آگاهی دارد و ما با وزارت صحت عامه و برنامه ملی توبرکلوز یک جا کار میکنیم تا راه اساسی معالجه و جلوگیری را دریابیم. با اساس معلومات وزارت صحت عام افغانستان، علیرغم این که توبرکلوز یک مرض قابل علاج است، اما هنوز هم در افغانستان قربانی میگیرد و سالانه از هر 100,000 افراد مبتلا به مرض سیل 33 تن آن فوت میکنند که 55% آن را زنان تشکیل میدهد. آگاهان مسائل صحت عام میگویند که میزان بلند فقر، بی‌سوادی با توبرکلوز یا مرض سیل رابطه مستقیم دارد که در افغانستان به عنوان عامل اصلی وجود دارد. باید در جهت رفع این عامل تلاش ها صورت بگیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مولا هم توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. رهبران جمهوری‌های مجلس نمایندگان در آخرین دقایق جلسه پنجشنبه تلاش کردند تا به توافق روی امنیت سرحدات و سرنوشت مهاجران جوان بدون اسناد که از اخراج محفوظ هستند برسند تا بتوانند که حزب خودک روی مهاجرت منقسم شده باقی مانده متحد بسازند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
با آنکه حرف‌ها زیاد است، ولی آیا عملی انجام خواهد شد؟ یکی از قانونگذاران جمهوری‌خواه از احتمال توافق روی قانون در مورد مهاجرت اظهار خوشبینی می‌کند.
من خرسندم که ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم روی قانون احتمالی بحث کنیم و نشانه آن وقتی است که ما قلم را روی کاغذ می‌کشیم.
ولی تا هنوز آنچه روی کاغذ است تنها امضاهای جمهوری‌خواهان اعتدالپسند است و آن هم از حوزه‌های رقابتی مجلس نمایندگان است که می‌خواهند روی تعداد از لایحه‌های مهاجرت فشار بیاورند. یکی از رهبرانی که در قبال این حرکت قرار دارد گفت جلسه تشویق کننده بوده چون هنوز درخواست برای آن زیر بحث است. اما مانع عمده چیست؟ مانع عمده دادن تابعیت به صدها هزار از جوانان بدون اسناد که در طفولیت به ایالات متحده آورده شدند. مارک میدوز جمهوری‌خواه عضو مجلس نمایندگان میگوید
در نهایت آنچه ما با آن مواجه خواهیم شد مسئله دادن تابعیت است و اینکه به کدام نحو داده شود. این موضوع از ابتدا یکی از موضوعات اختلاف برانگیز بوده است.
جمهوری‌خواهان محافظه‌کار دادن حق تابعیت را به جوانانی که در طفولیت به آمریکا آورده شدند در حقیقت به معنی عفو تلقی می‌کنند. بعد از اجلاس چنین وانمود می شود که 1.8 میلیون از این جوانان به یک موقف موقت مهاجرت دست بیابند، چیزی که در پلان مهاجرت ترامپ نیز دیده می شود. مایک کافن جمهوری خواه می گوید
به فکر من مفکوره این است تا هر آنچه صورت می گیرد با خواست رئیس جمهور موافق باشد تا ما حمایت خصر سفید را در این موضوع داشته باشیم.
پلان ترامپ یگانه چانسی است که می تواند به قانون مبدل شود. این مطلب را پال راین رئیس مجلس نمایندگان اظهار داشت.
Our members are talking to each other, the people who signed discharge petitions, the people who are on the right edge of the
اعضای حزب ما با همدیگر مصروف صحبتند. کسانی که درخواست را امضا کردند، آنها در کناره درست گفتگو با همدیگر قرار دارند و می کوشند روی یک مصوبه قانون موافقت کنند. آنچه ما همه روی آن توافق کرده ایم 4 ستون است که من حیث نکات خوب ما روی آن گرد هم می آییم.
در آن 4 ستون مسئله تمویل دیوار سرحدی و کاهش مهاجرت های قانونی شامل است. اما این مانع عمده برای دموکرات هاست که می خواهند بدانند از این اجلاس جمهوری خواهان چی ظهور می کند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان میگوید
تنها خدا میداند که از این جر و بحث ها چه حاصل می شود. ما برای آن دعا می کنیم. برای مدت طولانی جوانان متذکره در اطراف کشور در خوف، انتظار و بلا تکلیفی به سر می برند.
حتی اگر کدام لایحه نیز در مجلس نمایندگان به تصویب برسد، هنوز باید جاده دشواری را به سنای آمریکا بپیماید، جایی که در آن چندین لایحه پیشنهادی روی مهاجرت به شکست مواجه گردیده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت.
مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری ساعت قرار داریم. گفتنی است که پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج، یعنی موج متوسط 1296 و 100.5 FM دنبال کنین. تا برنامه های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا که ساعت 5 صبح آغاز و تا ساعت 7 صبح دوام داره، این برنامه همچنان ادامه پیدا میکنه. ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. رئیس جمهور ترامپ در حال در نشست گروه جی 7 در ایالت کبک کانادا شرکت کرد که حضور او برخی واکنش ها را از جانب مقام ها به دلیل برخی انتقاد های او از کانادا و تقاضای او به شمولیت مجدد روسیه در این گروه به همراه داشت. جزئیات نشست جی 7 سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
با وجود آن که با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست سالانه سران هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان یا گروه هفت، هیجان در میان اشتراک کنندگان به چشم می‌خورد، اما بر اساس معلومات منابع بحث‌ها در این نشست دیپلماتیک بود. در نخستین روز نشست گروه هفت، دونالد ترامپ یک بار دیگر بر موضع‌گیری‌اش مبنی بر سوء استفاده تجارتی کشورهای جهان از آمریکا پافشاری کرد. رئیس جمهور ترامپ اخیراً بر آلومینیوم و فولاد که از اروپا، کانادا و مکسیکو به آمریکا وارد می شود مالیات جدید وضع کرده است. این امر خشم متحدین آمریکا با شمول کانادا را برانگیخته است. اما آقای ترامپ در دیدار با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفت که تلاش به خاطر کاهش مالیات ادامه دارد.
We are actually working on cutting tariffs.
ما بر کاهش مالیات کار میکنیم و تلاش داریم تا برای هر دو کشور مناسب باشد. امروز پیشرفت‌های زیادی داشتیم. می‌بینیم که چی خواهد شد.
صدر اعظم کانادا وضع مالیات جدید از سوی واشنگتن را کاملا غیر قابل قبول خوانده و دیروز گفت که مذاکرات در این مورد ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ همچنان در یک نشست جداگانه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میزان کسر تجارتی آمریکا با اروپا را بلند خواند، اما گفت که پیامد مذاکرات در این مورد مثبت خواهد بود.
ایالات متحده برای سالها یک کسر بزرگ تجارتی با اتحادیه اروپا داشت و ما در مورد آن کار میکنیم. رئیس جمهور فرانسه در این مورد بسیار موثر بود. یک چیز خواهد شد و فکر میکنم که بسیار مثبت خواهد بود.
رئیس جمهور فرانسه نیز در مورد دیدار و بحث‌هایش با دونالد ترامپ چنین
گفت:
می خواهم از رئیس جمهور ترامپ سپاسگزاری کنم. فکر می کنم که ما یک بحث بسیار باز داشتیم. فکر می کنم در مورد تجارت یک مسیر حیاتی را در پیش رو داریم. اما از جانب هر دو طرف باید پیشرفت صورت گیرد.
در این حال، رئیس جمهور ترامپ قبل از اشتراک در نشست هفت اقتصاد بزرگ جهان گفت که روسیه باید دوباره با این گروه بپیوندد. با وجود آن که صدر اعظم ایتالیا با نشر یک پیام در توییترش از این پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کرد، اما بقیه کشورهای شامل در گروه هفت آن را رد کردند. روسیه با دلیل الحاقش به جزیره کریمیا و مداخله در اوکراین در سال 2014 از این گروه اخراج شد. حال رهبران کشورهای اروپایی و کانادا شمولیت مجدد روسیه را در این گروه مشروط به واگذاری دوباره شبه جزیره کریمیا به اوکراین می خوانند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما بازپخش نشرات دری و پشتو روی همی امواج میشنوین و ساعت 5 صبح به وقت افغانستان دوباره نشرات زنده رادیو آشنا صدای آمریکا روی همی امواج آغاز میشه. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای